بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 267 سوره هجر آیات 91 تا 99. خب به حدود تقریبا کمتر از نصف صفحه از سوره هجر باقی مونده که در این جلسه این آیات رو مورد تدبر قرار میدیم و جمع‌بندی سوره رو هم انجام میدیم. انشالله سوره نحل رو از جلسه آینده شروع میکنیم و آیاتی که از سوره مبارکه نحل در صفحه 267 آمده با آیات صفحه 268 در یک جلسه، یعنی در جلسه 268 مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد، چنان که روش ما از آغاز شروع مباحث قرآنی از صفحه اول تا اینجا به همین شکل بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين جعلوا القرآن عظین فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله اله اخر فسوف يعلمون ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خب در آیات جمع‌بندی این سوره مبارکه هستیم که از آیه 85 شروع شد و مشابه آغاز سوره مخاطب رسول الله صلی الله علیه و آله هست و از نکات مهمی که در جلسه قبل مطرح شد و آیات مربوط به اون رو مورد تدبر و تأمل قرار دادیم این بود که خدای متعال به رسول الله فرمود ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم رو عطا کردیم، بنابراین تو سرمایه‌ای داری، یک سرمایه ایمانی که دشمنان تو ندارن این سرمایه رو، و اگر هم اونها از متاع دنیا دارن بعد حواستون باشه که اون چشمهای شما رو خیره نکنه، باعث اعجاب شما نشه، باعث حسرت شما نشه، با چشم خیره به اموال اونها نگاه نکنید. هیچ کس ثروتی مثل ثروت شما نداره، شما ثروت عظیم قرآن رو دارید، بلکه قرآن عظیم رو دارید، سوره حمد رو ما به شما دادیم. وقتی شما یک چنین سرمایه ایمانی دارید، دیگران هر چقدر هم سرمایه مادی داشته باشند با این سرمایه ایمانی شما برابری نمی کنه. و بعد هم فرمود از اصرار مشرکان بر شرکشون ناراحت نباش، تو تلاش خودت رو کردی، تو هوای مؤمنین رو داشته باش، مؤمنین رو مورد لطف و رحمت خودت قرار بده و به مشرکان بگو که برای اونها هشدار دهنده‌ای، روشنگر هستی و همینطور هشدار بده به کسانی که در برابر قرآن توطئه می‌کنند و یا قرآن رو بخش بخش می‌کنند، کلیت قرآن رو نمی‌پذیرند، بهشون هشدار بده که اینها هم در روز قیامت مورد عذاب قرار خواهند گرفت. آیه 91 ادامه آیه 90 بود که فرمود کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظین، به این مشرکان هشدار بده همونطوری که ما بر مشرکان عذاب رو نازل میکنیم، بر کسانی که قرآن رو میان خودشون تقسیم میکنند. یعنی چی کار میکنند؟ الذین جعلوا القرآن عظین، اونهایی که قرآن را تکه تکه کردند، برای اونها هم عذاب نازل خواهیم کرد. این چندین معنا داره که منافاتی هم با هم ندارن. اون روح معنا اینه که هر کسی که با به قرآن به عنوان یک کل و یک کتاب جامع و کامل ایمان نیاورد، از او پذیرفته نیست. ایمان به بعضی از آیات قرآن و کفر به بعضی از آیات قرآن، این باعث میشه که همچنان فرد در صف مشرکین باقی بماند. اما مصادیق دیگری هم برای این ذکر کردن، از جمله این که بعضی از مشرکان قرآن رو میان خودشون تقسیم کرده بودند و میخواستن که هر کدوم علیه اون قسمت اقداماتی انجام بدن. حالا مثلا اگر بتونن مشابهش رو بیارن، که خب نتونستن، و یا اینکه مشرکان تقسیم شده بودن برای اینکه نگذارن افرادی که به مکه میان با رسول الله صلی الله علیه و آله ملاقات کنند و قرآن رو بشنوند. ولی آیه 91 یه صراحتی داره در مورد کسانی که قرآن رو تیکه تیکه می کنند و به قرآن به عنوان یک کل، با قرآن به عنوان یک کل مواجه نمی شن، که این حتی می تونه شامل خود کسانی که عنوان مسلمان رو هم یدک می کشند بشه. یعنی ما مسلمان هایی رو باهاشون مواجه هستیم که اینها به شکل گزینشی با قرآن مواجه میشن و از بعضی از آیات قرآن خوششون میاد، به اونها به نظر خودشون عمل میکنن، اما از بعضی از آیات خوششون نمیاد و اونها رو کنار میگذارن. مثلا نماز میخونن ولی از ربا اجتناب نمیکنن، یا مثلا نماز میخونن روزه میگیرن ولی اهل جهاد و انفاق مثلا نیستن، یا طرف مثلا روزه میگیره نماز نمیخونه، یا نماز میخونه روزه میگیره ولی زکات نمیده. اینایی که به این شکل مثلا، یا خیلی مقیدن که حج برن عمره برن مکرر در مکرر، ولی حواسشون نیست که این قرآن احکام دیگری هم داره، دستورات دیگری هم داره. دروغ هم نباید گفت، غیبت هم نباید کرد، خلف وعده هم نباید کرد، احترام مؤمنین رو هم باید حفظ کرد، حقوق انسانها رو هم نباید زیر پا گذاشت. این قرآن یه بسته هست، یک سیستم جامع هست. نمیشه ما این سیستم رو ناقصش بکنیم، بگیم ما به بخشی ایمان میاریم بخشی رو کار نداریم، بخشیش رو برجسته میکنیم بخش دیگرش رو مثلا فراموش میکنیم. فوربک لنسألنهم اجمعین، قسم به پروردگار تو. خیلی جالبه، خود خدای متعال سوگند میخوره به حیث ربوبیت خودش، قسم به پروردگار تو ای رسول، ای رسول الله، لنسألنهم اجمعین، ما از همه روز قیامت سوال خواهیم کرد. این نشون میده یعنی حیث ربوبیت الله حیث مؤاخذه کردن هم هست. مربی گاهی هم باید مؤاخذه بکنه متربیان رو که چرا طبق دستور او عمل نکردند، یا اینکه چه کردند، کارنامه‌شون چی شده. فوربک لنسألنهم اجمعین، سوگند به پروردگار تو که حتما ما از همه در صحنه روز قیامت سوال خواهیم کرد. خب از چی سوال خواهیم کرد، چه چیزی رو، از چه جنبه اینها رو؟ اینجا سوال به معنای مؤاخذه کردن ها، نه سوال این که به ما بگن چه کردن، چون که هیچ چیزی از علم خدا پنهان نیست، همه چی برای خدا روشنه و در روز قیامت هم که میشه همه اعمال حاضره. یعنی احتیاجی به این که از کسی بپرسن که تو بگو چه کردی و اینها نیست. این اصلا نه اینجا به معنای مؤاخذه کردنه. اما کانوی عملون، از آن چی که میکردند و میکنند، یعنی همه انسان‌ها روز قیامت نسبت به اعمال خودشون و عملکرد خودشون مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. واستعب ما تؤمر، ای پیامبر تو آشکار ساز، تبلیغ علنی بکن به ما تؤمر، به اون چه که به تو امر می‌شود. یعنی از مشرکین هراسی به دل راه نده، هیچ نگران نباش که اینها چه واکنشی ممکنه نشون بدن. بعضی از آیات قرآن رو ممکنه نپذیرند اینها، تو نخیر اینها رو توجه نکن. فصدع به ما تومر، آشکارا بدون پنهانکاری هر آنچه که به تو امر می شود اینها رو ابلاغ بکن، بگو. فصدع یعنی آشکار، آشکارا پیام وحی رو بگو، آشکارا اون چرا که بهش فرمان یافته ای، فرمان داده شده به تو، اینها رو ابلاغ کن. و عرض عن المشرکین، به مشرکین اعتنا نکن، نه اینکه یعنی قهر کن با مشرکین، نه، عرض عن المشرکین، عرض که با ان آمده یعنی به مشرکین اعتنا نکن. این وسط مهم نباشه که مشرکین در برابر آنچه که تو به صراحت ابلاغ میکنی و پیام وحی رو آشکارا بیان میکنی، اونها چه واکنشی نشون میدن. چرا مشرکین مورد توجه تو نباشن، یعنی بیخیال باش نسبت به اینکه اونها چه واکنشی نشون میدن. انا کفیناک المستهزئین، چون ما خودمون از کسانی که تو رو مورد تمسخر قرار میدهند تو را کفایت خواهیم کرد، یعنی تو مورد حمایت ما هستی. اینها ممکنه تو رو تمسخر بکنن، توجه نکن، بی‌اعتنایی کن، ما خودمون از تو حمایت خواهیم کرد. ما تو رو در برابر کسانی که ریشخند میکنند تو را، امروز هم هست دیگه، کسانی کاریکاتور میکشند علیه وجود نازنین اون حضرت یا علیه اسلام خدا متعال، اون زمان هم بودن دیگه، یعنی جاهلان ویژگیشون اینه دیگه، دست به تمسخر میشن دیگه. انا کفینا کل مستهزئین، و الا برهان که ندارن، دلیل و استدلال که ندارن. ما در برابر استهزا کنندگان از تو حمایت خواهیم کرد، اون استهزا کنندگانی که قرار میدهند با خدا معبودهای دیگر را، و سوفه یعلمون، به زودی خواهند دانست. تهدید زمینی داره دیگه، اینها به زودی خواهند دانست، حالا یا در همین دنیا، اگر هم این دنیا نه، که در قیامت که قطعیه دیگه، در قیامت متوجه میشن که اوضاع احوال از چه قراره، میبینن غیر از خدا دیگه دیگران کاری نیستن، از بت‌ها کاری بر نمیاد. در آغاز این سوره مبارکه هم مضامینی مشابه این داشت. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، البته ما میدانیم که تو دل تنگ میشی، سینت تنگ میشه از آنچه اینها میگویند، از زخم زبانهای اینها ما خبر داریم نسبت به تو و اینکه تو دلگیر میشی. ببینید این در صورتی که خدای متعال میفرماید علم نشرح لک صدرک، یعنی خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله شرح صدر داده، ولی زخم زبانهای اینها چه ها میگفتند به پیامبر، چه توهین ها میکردند، چه تمسخر ها میکردند، حتی کارهای عملی که گاهی میکردند دیگه، توهین های عملی که میکردند، میفرماید اینا رو ما میدانیم، یعنی اینها همه جلوی چشم ما داره اتفاق میفته، اما تو راه مقابله رو با اینها رو ما بهت یاد میدیم، از این راه استفاده بکن، دوای این تنگی سینه و این فشارهای روحی اینه که ما میگیم فسبح بحمد ربک، تسبیح گوی پروردگار خودت باش، با تحمید، با ستایش پروردگارت او را تسبیح کن. هیچ نقصی در کار خدای تو نیست، از خدا جز خوبی صادر نمی شود. فسبح، تسبیح بکن. چگونه؟ به حمد ربک، با ستایش پروردگارت، خدا رو با حمد و ثنای او تسبیح کن. خدایا تو منزهی از هر گونه عیب و نقصی، خدایا تو شایسته حمد هستی، هرچند ما نمی توانیم تو را آنگونه که حقت هست ستایش بکنیم هیچ، چون ما ممکن الوجودیم، تو واجب الوجودی، ما محدودیم، تو نامحدودی، محدود که نمیتونه نامحدود رو ستایش کنه. و کم من از ساجدین، از سجده کنندگان باش، و عبد ربک حتی یعتیک الیقین، و عبادت کن پروردگارت را تا برسد به تو یقین. یک معناش اینه، یعنی یقین یعنی اون لحظه انتقال از این عالم به عالم عقبا، یعنی لحظه مرگ، یعنی خدا رو تا لحظه ای که از این دنیا هجرت میکنی به اون دنیا عبادت بکن. اما این میتونه مصداقش باشه، یقین مراتبی داره، عین الیقین هست، علم الیقین هست، حق الیقین هست. یعنی دست از عبادت پروردگار خودت بر ندار. عبادت پروردگار ملازمه با اطاعت پروردگار هست و اطاعت پروردگار ملازمه با معرفت به دستورات پروردگار هست. یعنی توجه تو فقط و فقط به خدا باشه. نباید مشرکان در رفتار تو، کردار تو، گفتار تو، اندیشه های تو تأثیری داشته باشن. پس چی شد؟ تسبیح، سجده، عبادت یا عبودیت، رابطه عبودیت بین خدا و رسول الله و بلکه کل مخلوقین و حمد الهی، اینها داروی هر گونه ضیق صدری هست. هرگاه انسان احساس کرد که از ناحیه مشرکان، کافران، طاغوت‌ها به او سختی داره وارد میشه، تحت فشار اینها قرار گرفته، سجده بکنه، سجده‌های طولانی. اتصال به خدا باعث میشه که اینها همچون یخ آب بشه، شروع کنه به راز و نیاز با خدا، شروع کنه به تسبیح الهی، حمد الهی، خودشو بسپره به خدا، بیاد ذکر خدا بگه، نماز بخونه، قرآن بخونه. اتصال به خدا باعث میشه که اونها کلن از بین بره یا فوق‌العاده فشار کم بشه. خب اینها آیات پایانی سوره مبارکه هجر بود، اما یک جمع‌بندی داریم راجع به کل این سوره. سوره هجر آخرین سوره بود از سوره های پنجگانهی که با الف لام را شروع می شدن. عرض کردیم 5 تا سوره هستند که با حروف مقطعه الف لام را شروع می شن. این سوره ها اگر خاطر شریفتون باشه با سوره یونس شروع شد، اولین سورهی که با الف لام را در این مجموعه داشتیم سوره حضرت یونس بود. سوره یونس سوره 10 قرآن کریم بود که بعد از سوره توبه قرار گرفته و به این شکل شروع شد: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. یعنی در باب قرآن کریم بود، اینها آیه‌ای که شروع شده بود در باب قرآن کریم بود. بعد سوره هود بود، سوره هود هم باز با الف لام را شروع شد و جالبه که اون هم درباره قرآن کریم بود. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاته. ببینید بازم راجع به قرآنه. ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. بعد از سوره هود سوره یوسف را داشتیم که باز هم با الف لام را و درباره قرآن شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. خیلی نزدیک به اون چیزیه که در سوره یونس داشتیم. یعنی سوره یونس را هم اگر دقت کردید با یه تفاوتی با یه تعبیر مشابه این شروع شد. تلک آیات الکتاب الحکیم، اینجا شده تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. خب بعد سوره رعد بود، سوره رعد با الف لام میم را شروع شد، یه میم هم اضافه داشت ولی اون هم باز با همین بحث قرآن بود. تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یعلمون. که حالا ما سوره رعد رو جز اینا اگه حساب کنیم میشه 6 تا، ولی خب بعد بدونیم که یه میم اضافه شد، الف لام میم را. ولی 5 تا سوره داریم که با الف لام را شروع شده. 4مین سوره ای که با الف لام را شروع شده سوره ابراهیم هست که باز هم در باب قرآن هست و رسالت قرآن و وحی. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. پنجمین سوره همین سوره هجر هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، که باز هم درباره قرآن و آیات تکوینی و تشریعی خدای متعال هست. البته به لحاظ زمان نزول خب ترتیب اینها به این شکلی که آمده نیست، ولی هر پنج تا سوره سوره های مکی هستند. البته سوره رعد رو هم اگر به عنوان سوره ششم نگاه کنیم، هرچند یه میم اضافه داره، اینها همه مکی هستند، سوره هایی هستند که در مکه نازل شدند. هرچند بعضی ها بعضی از آیاتی رو که در بعضی از این سوره ها آمده گفتن که آیات مدنیه، ولی عمده آیات، اگه نگیم حالا همشون، آیات مکی هستند. محورهای مشترکی داشتن، حتی در سوره حضرت یوسف که کلن داستان فرق میکرد و تماماً درباره داستان حضرت یوسف سلام الله علیه بود، اما مقدم آیاتی که در آغاز سوره آمد و آیاتی که در پایان سوره آمد به لحاظ اون محورهای کلان اشتراک داشتن. دفاع از قرآن کریم در هر پنج تا سوره بود و اهمیت قرآن کریم مخصوصا در سوره مبارکه هجر اینقدر قرآن جایگاهش بالا قرار گرفت از سوی خدای متعال که به پیامبر خودش گفت که متاع دنیوی کافران و مشرکان چشم تو رو خیره نکنه، زرق و برق دنیا شما رو نگیره، ما به تو قرآن عظیم دادیم، سوره حمد دادیم، که این با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. بنابراین ما مسلمان ها باید حواسمون باشه در وهله اول قرآن رو محور زندگیمون قرار بدیم. قرآن نقشه زندگی ما هست. بعد از بحث قرآن به اصول دین در این سوره ها و از جمله در سوره هجر هم اشاره شد، بحث نبوت و اهمیت رهبری الهی برای سعادت انسان، بحث وحی الهی که توسط فرشته وحی بر انبیا میاد، و بحث توحید به عنوان پیام مشترک انبیا الهی، و بحث معاد و انذار از جهنم و بشارت به بهشت، و بعد اینکه انبیا وظیفه‌شون این بوده که با این وحی مردمان رو از ظلمات خارج بکنن و وارد نور بکنن، اما مردم در برابر این حرکت انبیاء الهی به دو گروه تقسیم میشن، حق‌گرایان و باطل‌گرایان، نورگرایان و ظلمت‌گرایان، انسان‌های عدالت‌خواه و عدالت‌گرا و انسان‌های ظالم و ستمگر و طاغوتی، و مباحث مختلفی در این زمینه مطرح شد. بر همین اساس در سوره مبارکه هجر هم از این منظر آیاتی مطرح شد، اما فرازهایی هم هست که خوب ما به اینها توجه بکنیم، فرازهایی که به طور ویژه در سوره هجر برجسته شد. یک بحثی که در سوره هجر برجسته شد این که در کنار فرد به بحث جامعه هم توجه شد و خدای متعال فرمود که و ما اهلکنا من قریتن الا و لها کتاب معلوم ما تسبق من امتن اجلها و ما یستاخرون، آیات 4 و 5. این که امتها و جوامع و دولتها و تمدنها هم عمد و سرانجام دارن. همطور درباره قرآن فرمود که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو فرستادیم، خودمون هم قرآن رو حفظ میکنیم از هر گونه خطر تحریف. باز از ویژگی های سوره هجر میتونیم بگیم بود آیات 16 تا 25 که مربوط میشد به آفرینش هستی، آفرینش آسمان ها، آفرینش زمین، آفرینش گیاهان و آفرینش حیوانات و آفرینش انسان، که البته بعد از آیه 25 هم این بحث انسان مستقلن هم مطرح شد، و اینکه خدای متعال می‌فرماید ما هم روزی مادی شما رو فراهم کردیم و هم روزی معنوی شما رو توسط انبیاء الهی و هم اینکه ما هستیم که شما را زنده می‌کنیم و شما را می‌میرانیم. بنابراین حواستون فقط به خدای متعال باشه. آفریدگار خداست، پس رب هم خداست، رحمان و رحیم هم خداست. پس زندگی اجتماعیتون رو هم با دستورات او پیش ببرید و اینکه در قیامت همه در محضر او جمع خواهیم شد. بعد اشاره شد به آفرینش انسان و اینکه خدا دستور داده که ملائکه بر انسان سجده بکنند، که خب ابلیس سجده نکرد و اینجا بازی نکته راهبردی مهمی مطرح شد و اون این بود که اینکه ابلیس سجده نکرد، معلوم شد که ابلیس مختاره دیگه، یعنی از دستور خدا سرپیچی کرد و میتونست که سرپیچی بکنه و خب رانده شد از درگاه الهی و اون جایگاهی که داشت. اما مهم استدلالیه که ابلیس کرد و اون بحث استکبار ابلیس بود که همین مسئله در مورد انسانهای ابلیس زده هم هست. یعنی هر انسانی که استدلالی بکنه از جنس استدلال ابلیس، او هم در صف ابلیس و شیاطین قرار گرفته. اگر ما در مسیر زندگیمون، چه فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، روی کردمون روی کرده برتری طلبانه، روی کرده تعصبات نژادی و قومی و زبانی و ملی و این گونه چیزها باشه، این همون استدلال ابلیسه. بگیم قوم ما برتر است از اون قوم، نژاد ما برتر است از اون نژاد، رنگ پوست ما برتر است از اون رنگ پوست، زبان ما برتر است از اون، از این جور حرفا. اینها در درگاه الهی هیچ کدوم ارزشی نداره. ارزش انسان‌ها به تقوا هست، ارزش جوامع به تقوا هست. خب از آیات راهبردی که در این قسمت بعد بهش توجه بکنیم اینه که خدای متعال فرمود قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، تو چرا سجده نکردی؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من حمأ مسنون. قال خدا فرمود فخرج منها فانک رجیم و ان علیک اللعنت الى یوم الدین. قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون. قال فانک من المنذرین الى یوم الوقت المعلوم. خب بعد ابلیس اعلام عمومی کرد که من دشمن انسان خواهم بود. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. جز بندگان مخلص تو من تلاش خواهم کرد که همه رو گمراه بکنم. پس ما انسانهای مختار باید حواسمون باشه که مسیر رو که ابلیس میخواد نریم. این رو چگونه میتونیم؟ با اندیشه های الهی و انگیزه های الهی. چون انسان این ویژگی رو داره که میتونه کسب علم بکنه و میتونه انگیزه خودش رو خودش الهی انتخاب کنه یا شیطانی. اگر دنبال متاع دنیا رفت، اون تزیین ابلیس موفقیت آمیز بوده. یعنی اگر ابلیس زندگی دنیا رو برای ما زیبا جلوه داد، متاع دنیا رو برای ما زیبا جلوه داد، ممکنه بریم دنبال ریاست و قدرت و شهوت و اینها و خدا رو فراموش بکنیم. اما اگر انگیزه الهی شد، تا به هوا و هوس نمیشیم، مجذوب آخرت خواهیم شد و عقبا رو برتری خواهیم داد. خدای متعال فرمود قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ای کسانی از تو تبعیت بکنن جاشون جهنمه، اما مخلصین، متقین، توبه‌کاران، اینها نه، اینها پیش من خواهند آمد، اینها وارد بهشت خواهند شد. ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب هیچ رنجی در اون بهشت به اینها نمیرسد و ما هم منها به مخرجین. اینجا 8 نعمت و ویژگی برای متقین برشمرده شد. فرمودن المتقین فی جنات و عیون ادخلوها به سلام و به سلامن آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها به مخرجین. پس دو گروه شدن، بهشتیان و جهنمیان. در این دوتا آیه پایانی این قسمت یه جمع‌بندی شده که هر دو گروه رو نشون میده. خدای متعال به پیامبرش فرمود نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. غیر از مخلصین و متقین، هر کسی هم که توبه بکنه در من به روی او بازه، من اهل آمرزش و مهربانی هستم، اونم زیاد. اما اگر کسی دنبال ابلیس رفت بداند که عذاب من عذاب دردناکی خواهد بود. بعد هم اشاره شد به ماجرای حضرت ابراهیم و مهمانانی که داشت و حضرت لوط و قوم لوط و جلوه های غفران و رحمت الهی و عذاب الهی در این ماجرا نشون داده شد. خدای متعال به حضرت ابراهیم و حضرت لوط رحمت خودش رو به نمایش گذاشت، لطف خودش رو به نمایش گذاشت و نسبت به قوم لوط عذاب خودش رو به نمایش گذاشت. و قضینا الیه ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین. خب قوم لوط در برابر دستور لوط که فرمود و اتقوا الله ولا تخزون، خب حرف گوش ندادن و خدای متعال می‌فرماید که عذاب بر اینها نازل شد. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین و انها لبسبیل مقیم. این قوم عذاب شدن، شهرشون سر راه بود و عبرت بود برای باستان شناسان و انسان‌های هوشمند و نشان شناس. ان فی ذلک لآیه للمؤمنین. بعد مختصر اشاره به اصحاب ایکه یعنی قوم حضرت شعیب و اصحاب هجر یعنی قوم حضرت صالح شد و اینکه اونها هم گرفتار عذاب شدند. خب این تا آیه 84. از آیه 85 جمع‌بندی سوره بود، دوباره خطاب به رسول الله و اینجا هم آیات مهمی مطرح شد. از جمله این که به رسول الله خدای متعال فرمود تو رسالت خودت رو درباره مشرکین با ابلاغ وحی انجام دادی، دیگه رهاشون کن، بیش از حد نه ناراحتی بکش نه دلشوره داشته باش و نه هم از حرفا و استهزاهایی که میکنن غمی به خودت راه بده. ما هوای تو رو داریم، ما به تو قرآن دادیم، سوره حمد دادیم، این متاع دنیایی که اینها دارن چیز مهمی نیست. و نکته فوق‌العاده راهبردی که اینجا مطرح شد دو تا نکته بود. یکی بحث قرآن که بالاتر از همه اون چیزهایی که مشرکان به لحاظ دنیوی داشته باشن و دوم اینکه به همه قرآن شما باید بپردازید، نباید قرآن رو کسی تجزیه بکنه. اگر کسی قرآن رو تجزیه کرد گفت بعضیشو من قبول دارم بعضیشو قبول ندارم، این هم روز قیامت عذاب خواهد شد. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و ان الساعت لآتیه فاصفح الصفح الجمیل ان ربک هو الخلاق العلیم لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. بعد فرمود که تو بی توجه به مشرکان تبلیغ خودت رو آشکارا اعلام کن، ادامه بده. البته اینجا یه بحث‌هایی شده که بعضی ها فرمودن که بلکش مشهور همینه که میگن حضرت یه 3 سالی دعوت مخفیانه داشتن، بعد خدای متعال دستور داده که حالا دیگه علنی کن دعوت خودت رو، که از نظر اهل تحقیق در تاریخ اسلام یه همچین دوره بندی رو نمیشه اثبات کرد. بله، شاید اینطور بتونیم بگیم که در مثلا 2-3 سال اول تبلیغ رسول الله صلی الله علیه و آله یه خورده محدودتر بوده، خیلی مثلا جنبه های آشکارش زیاد نبوده، ولی تاریخ به ما نشون نمیده، اون مستندات قطعی تاریخی این رو به ما نشون نمیده که رسول الله صلی الله علیه و آله یک برنامه‌ای داشته باشن برای اینکه تبلیغشون مخفیانه باشه. بله، بعضی ها خودشون میترسیدن، حضرت برای اونها وقت خصوصی میگذاشت، وقت تنهایی میگذاشت، اما خود حضرت برنامه تبلیغش و وحی که به او میشد و قرآنش جنبه محرمانه و مخفیانه و اینها از ناحیه خود حضرت ظاهرن نداشته. لذا این فاستع به ما تؤمر و اعرض عن الجاهلین انا کفینا کالمستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون. این رو ما باید به این معنا بدانیم که یعنی تبلیغ خودت رو با قدرت و آشکارا ادامه بده، ملاحظه مشرکین رو نکن که اینا ممکنه که از بعضی از آیات قرآن خوششون نیاد، چون بودید هم گاهی میگفتن مثلا این آیات خوبه، اونجایی که تو از الله صحبت میکنی خوبه، ولی اینجایی که از رحمان صحبت میکنی نه، ما نمیدونیم رحمان کیه، اینجایی که تو از رب صحبت میکنی خوب نیست، این آیاتی که بت‌ها رو مورد نقد و طرد قرار میده مثلا اینها رو ما نمیپسندیم. بعد هم خدای متعال فرمود که ما میدونیم تو اذیت میشید و از این زخم زبانها گرفتار زیغ صدر میشی، اما با حمد و تسبیح و سجده و عبادت اینها رو درمان بکن و سایه سنگین اینها رو از سر خودت دور بریز. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و عبد ربک حتی یعتیک الیقین. پروردگارا ما را اهل عبودیت، اهل سجده، اهل تسبیح و اهل حمد خودت قرار بده. خدای به ما شرح صدر عنایت بفرما. خدای به ما توفیق معرفت به همه قرآن و عمل به همه قرآن و تبلیغ و آشکارسازی همه قرآن عنایت بفرما. خدایا به ما این توفیق رو عنایت بفرما که اهمیت قرآن رو و عظمت قرآن رو درک بکنیم و به این معرفت برسیم که هیچ چیزی از متاع دنیا با قرآن قابل مقایسه نیست. بدانیم وقتی قرآن داریم همه چیز داریم و اگر قرآن نداشتیم هیچ چیز نداریم. اینو بدانیم. بدانیم که قرآن و اهل بیت علیهم السلام، قرآن و رسول الله صلی الله علیه و آله، اینها همه چیز ما هستند، اینها مایه آبروی دنیا و آخرتمون هستند. خدا رو شکر میکنیم توفیق عنایت فرمود، به فضل او، با لطف او، با نعمتهای او، با وقتی که او عنایت فرمود، با توفیقی که او عنایت فرمود، از آغاز قرآن تا اینجا در خدمت قرآن کریم بودیم. سوره هجر رو هم به پایان رسوندیم و انشاءالله از جلسه بعد وارد سوره مبارکه نحل خواهیم شد. خدایا قرآن را نور زندگی ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.